تنتهي فارق بين الحق والباطل علي بن أبي طالب واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافزا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. خدا انشالله همه ما رو موفق بگرداند به استفاده کامل از قرآن و قرآن ناطق. صلواتی با عجل فرجه هم این آیت بفرمایید. خب دیشب که شب اول این جلسه بود عرض کردیم که سوره مبارکه صف مورد بحث این شبهای ما هست در محضر شما. آیه اول رو گذرا مطالبی به نحو اختصار مطرح شد و الا اگر بخواییم مفصل بحث بکنیم هر آیهی شاید یک ماه رمضانم کمش باشه یا اقلش چند شب پیرامون یک آیه، اما چون تصمیم داریم در این هشت شبی که خدمت شما هستیم انشالله این سوره مبارکه تمام بشود که 14 تا آیه دارد، بنا رو گذاشتیم به نحو اختصار. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. خب آیه اول پیرامون تسبیح گذشت که نکاتی محضرتون عرض شد که اونیم که ستایش تسبیح دارد خدای متعال است، خدایی که عزیز و حکیم است، یعنی دارای قدرت است، اونم قدرت بی انتها و دارای حکمت است. یعنی قدرت و حکمت ستایش دارد، تسبیح دارد، یه چنین جایگاهی رو دارد. بعد از تسبیح خدای متعال آیه دوم خطاب به مؤمنان است. می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. 89 مرتبه در قرآن یا ایها الذین آمنوا آمده است که خطابش هم به مؤمنان هست. در ذیل این آیه شریفه هم داریم که اهل ایمان امیر المؤمنین و شیعیان امیر المؤمنین هستند. اینجا خطابش یکی از اون 89 تا این آیه شریفه هست. و عجیبه با این که این صفتی رو که بیان میکند چرا این چنین هستید و یکی از رذایل هست و صفت خوبی نیست، اما در این حال با اهل ایمان داره مطرح میکنه. یعنی ممکن است کسی اهل ایمان باشه اما مبتلای به این رذیله هم بوده باشد که خیلی رذیله بدی است. البته این اوج ادب و اکرام خدای متعال به اهل ایمان است که این چنین مؤدبانه با یا ایها این چنین مورد خطابشون قرار داده و اهل ایمان اون صفت خوبشون رو اول بیان میکنه، که البته این هم یک نکته تربیتی است. یک، با محبت باشد، دو، با ادب باشد. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید. در ذیل این آیه هم داریم که هر وقت یا ایها الذین آمنو میشنوید بگید لبیک اللهم لبیک. اونی که با ادب آدم رو صدا میزنه و بزرگ انسان رو مورد مخاطب قرار میدهد شایسته است که شما حرفش رو گوش بدی. میگه ای اهل ایمان لسانن و عملا باید گوش بدی. لسانن میگیم لبیک اللهم لبیک، یعنی خدایا چیکار داری جانم، سمعا و طاعتا، بفرما چیز فرمان شما. مناش همینه یا ایها الذین آمنو وقتی میگی لبیک اللهم لبیک معناش این هاست. نهیب میزند که لما تقولون مالا تفعلون، چرا چیزی رو میگید که انجام نمیدید، عمل نمی کنید، که خیلی مبتلا به هم داره. و خدای متعال از این صفت که شما حرفی بزنی به حرفت عمل نکنی واکنش منفی نشون داده از خدای متعال، این رو قبول نداره، نهیب میزند. در آیات دیگر هم داریم اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، شما مردم رو به نیکی سفارش میکنید، امر میکنید، در حالی که خودتون رو فراموش میکنید. یعنی خدای متعال این رو میخواد به اهل ایمان بفرماید که اگر حرفی میزنید، اگر چیزی رو بیان میکنید، حتما مقید باشید عمل بکنید و این وسط خودت رو هم فراموش نکنی. و تنسون انفسکم، یعنی اول خودت رو ببین این ویژگی رو داری، این مطلبی که داری میکنی عمل میکنی یا نه، بعد به دیگران هم بیان بکن. من همیشه به دوستانم عرض میکنم که شاید اگر هیچ توی مسائل اخلاقی خیلی کاری نمیکردیم یا بزرگان اخلاق رو نمیدیدیم یا کتابی نمیخوندیم، توصیه یک استاد اخلاقی خیلی کفایت میکرد ما رو در بسیاری از امور. ما اونم این بود که خیلی بچه تر از الان بودیم، در اخلاق یک آقایی رو میرفتیم، ایشون گفتن که هرگاه عیبی رو در کسی دیدی، در مثلا رفیقت، همسرت، دوستت، نمیدونم همکارت، برادرت یه عیبی رو داره، بهترین روش برای اصلاح عیب اون این است که به خودت نگاه بکنی، ببینی خودت چند درصدش رو داری، اول اون رو برطرف بکن، دو اصلاح میشه. بعد مثال زدن، مثال آینه، گفتن آینه رو وقتی میگیری مقابل اونی که تو آینه است، اگر یک لکه‌ای روی مثلا گونه‌اش، دماغش، نمیدونم صورتش باشه، هر چی تو با آینه ور بری پاک نمیشه، اما اگر این اینجا پاک کنی اونم تو آینه پاک میشه. المؤمن مرآة المؤمن، این آیه هم که خطاب به مؤمنان است، یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، و حدیث شریف هم که مؤمن آینه مؤمن است. البته این خیلی حرف داره، این روایت شریف یه معنای عمیقش اینه مؤمن آینه مؤمن هست، او مؤمن اول خداست، سلام مؤمن المخیمن العزیز الجبار المتکبر، صفات خداست. مؤمن آینه مؤمن است، خدا آینه این مؤمن است، یا به عکسش، یعنی در ما باید خدا دیده بشود. کسی ما رو دید یاد خدا بیفتیم. به غیر اهل الله رفت آمد نکنیم مگر به ضرورت، چون اثر میگذاره روی انسان. مؤمن با اهل ایمان ارتباط برقرار میکنه، با خداجویان ارتباط برقرار میکنه. لذا اون شاعرم گفت که با خداجویان بی حاصل مها تا کی نشینم، باش یک ساعت خدا را تا خدا را در تو بینم. اولا باید با خداجو باشی، بعضی از خداجو هم خداجوی بی حاصلی هستن، نه، با خداجوی با حاصل باید بنشینیم، نشست و برخاست کنیم. قرض المؤمن مرآة المؤمن و یه معناش هست، یه معناش هم نه، همین مؤمنی که به اصطلاح مصطلح هست، همین اهل ایمان، مسلمان ها که با هم رفیق هستن، باید آینه هم دیه باشیم، عیب ها رو ببینیم در رفیقمون، تلاش بکنیم برای برطرف کردنش گفته بشود. اگر نه، کسی رفیقی داره تا حالا یه بار اشکشو در نیورده بیرون، یه بار عیبش رو نگفته، این هم معلوم نیست که حالا یه مؤمن با خاصیت یا با حاصلی بوده باشد. به هر حال خدای متعال توبیخ فرموده است، توبیخ خاص هم، که چرا چیزی رو که میگید عمل نمیکنید. حالا مرحوم علامه طباطبایی فرماد که این معنا، یه وقت شما اولش یه حرف میزنی، از اول مالی حرفا نبودی، نه میتونستی بهش عمل کنی، نه مقدورت بوده، یا گندگی کردی. ای که اصلا نفاقه، شما بی خود کردی کاری که از عهدت خارجه و از اول میدونستی که نمیتونی کارو انجام بدی، گفتی. ای که اصلا منافقه، ای صفت منافقینه. اما یه وقت نه، شما واقعا قول میدی فلان کار رو انجام بدی اما نمیشه، تنبلی میکنی، شامل این آیه هم میشه. این آیه او اولیه شاملش نیست، منافقینه، هیچی. به قول قدیمیان نشسته پاکه، بذار کنار. اما سخن سر اینه، قول دادی میتونیم انجام بدی اما یادت میره، فراموش میکنی، پشت گوش میندازی، تعلل میبرزی، توجیه برای خودت درست میکنی، خدا توبیخ میکنه. لما تقولون ما لا تفعلون، برای چی حرف میزنی که نمیتونی عملش کنی؟ وقت میدونید که شأن نزول این آیه هم چی است؟ در جنگ احد یه عده‌ای گفتن که آقا ما یاری میکنیم، ما هستیم با شما، ما همه سرباز توییم. پاش که پیش آمد یاری نکردن. خب چرا حرف زدی؟ چرا گفتی ما هستیم؟ چرا اعلان حمایت کردی که بعد پیغمبر رو تو احد تنها میگذارن، عمل نکردن؟ یعنی این آیه فقط توی مسائل فردی ما نیست، در همه مسائل ما این جاری و ساری، در مسائل اجتماعی، در مسائل دینی، مسائل سیاسی، هر چیزی. حرف میزنی باید بهش عمل بکنی. یه وقت شما به یه شخصی حرف میزنی، یه نفره، خب مدیونی یه نفر گردن میاد، فردی قیامت هم باید یه نفر راضی کنی. حالا این نفر به واسطه بدقولی شما چه درد سرایی برای دیگر اینجا چیه؟ اونا هم بعدن میان زیر مجموعش، مثل همی هرمی ها هست، اونا رو باید بری راضی کنی ها. یه وقت نه، حالا به خودش بوده، ضرر به خودش زدی، باید خودش راضی کنی. یه وقت نه، شما یک حرفی رو زدی که به واسطه اون حرف نتونستی به اصطلاح حق مطلب رو ادا کنی، جامعه ده با او درگیر میشه. مردم کوفه به امام حسین نوشتن که بیا ما هستیم، اما به حرفشو عمل نکردن. اینا تا قیامت مدیونن. یعنی هر گناهی که صورت میگیره، هر طاغوتی که میاد رو کار، همچنان که اهل سقیفه گرفتارن، اهل کوفه هم گرفتارن. کوفه سقیفه دوم هست، کوفه سقیفه دوم هست، ولی خدا رو تنها گذاشتن. گفتن حمایت میکنیم اما حمایت نکردن. این لما تقولون ما لا تفعلون، این باید خیلی حواسمون جمع باشه. حالا حدیث شریفی از حضرت عیسی علیه السلام هم براتون بخونم. اشق الناس، شقی ترین مردم. حالا شقی کیه؟ بدبخت ترین مردم. بدبختی یه موضوع، بدبخت ترین. ما در بعضی از روایات بعضی از کارها و اشخاص رو داریم که اینا شقی هستن. هر وقت خواستید یه صفت بدی رو و یه صفت خوبی رو بشناسید، چقدر خوبه چقدر بده، ببینید مستاقش و امامش کیه. مثلا تقوا خوبه یا بده؟ میگیم امیر المومنین امام المتقین است، پس خوبه. تعصب چیز خوبه یا بده؟ میگیم خب کی جلوش وایساده، امامش کیه که بقیه پشت رو میرن؟ خطبه قاسم میگه ابلیس امام المتعصبینه، پس تعصب چیز بدیه. از جا نتیجه میگیریم. راستگویی خوبه یا خوب نیست؟ میگیم قرآن میگه صدیق، حضرت عیسی علیه السلام صدیقه حضرت مریم سلام الله علیها، در روایات ما هم که صدیق به معنای اکملش امیر المومنین است، صدیقه فاطمه زهرا سلام الله علیها است. پس صدیق و صدیقه بودن معلومه که صفت خیلی بزرگیست. شقی کیه؟ شقی دو مستاقش رو در روایت برای شما عرض بکنم. یکیش ابن ملجم و مرادی است که در همین ماه اسلام رو عزادار کرده، در همین ماه حجت خدا رو به شهادت رسونده. او اشق الاولین و الاخرین. یکی هم اونایی که از مقتل سید الشهدا بیرون آمدن. پس ببینید شقی یعنی اینا، مستاقش معلوم شد. حالا حضرت عیسی علیه السلام فرمود اشق الناس من هو معروف عند الناس، به علم مجهول به عمله. میگه شقی ترین مردم بین همه مردم کسانی هن که معروفن به حرف، معروفن به چی؟ به بیعملی. فقط حرف میزنه تا دلت بخواد، من این کارو میکنم، من اون کارو میکنم، و عمل که میرسه اهلش نیست. چی میگن که عمل به دو گفت، نیم من عمل به چی گفتار نیست، شعری هست یادم رفت، تو صد گفتار نیست چنین چیز. یه کاری رو که عمل بکنی بهتره تا هی حرف بزنی. یه صلوات اینت بفرمایید. ببخش الله این میشه اشقناس. یکی هم این که وقتی ما میگیم قرآن میگه یا ایها الذین آمنو، خب ایمان رو بیان کرد، پس ایمان همراه هر جای ایها الذین آمنو هست، یه عمل ازش خواستن، باید همراه به عمل باشه. ایمان بدون عمل فایده ای نداره. ایمان مرحله بالاتر از اسلامه. قرآن میگه پیغمبر، اینا میان پیش تو میگن ما ایمان آوردیم، بگو نه شما مسلمان شدید، ایمان نیورد، چون ایمان یه امر قلبی است. وقتی ایمان میاری از نفاق اومدی بالا، یعنی واقعا دیگه مسلمان واقعی هستی. ما مسلمان منافق داریم ولی مؤمن منافق نداریم، نیست. یعنی قلبن پذیرفتی اما باید در عمل بیاد. فقط این که من دلم پاکه با قلب امام رضا رو دوست دارم چه فایده ای داره؟ میگه من رفتم زیارت امام حسین علیه السلام، من اومدم فقط روزه دیگه، حالا نماز دلت باید پاک باشه، حجاب همین که شما باطنت با خدا باشه کفایت میکنه. اینا معلوم نیست دیگه، هر جا هست عمل هم باید همراهش باشه. مثل آقا که میخواست دستش رو بوسه، گفت دستمو بوس نکن حرفمو گوش بده. دست بوس کنی و حرف گوش نکنی فایده نداره. مثل کسی که قربون صدقه باباش میره، مثلا بچه ها ببینه باباش میگه دورت بگردم عزیزم، این بابای بهترین بابای عالم فلان، بعد یه برو داتون نون بگیر، میگه برو بابا ولم کن نون بگیر، خودت من فلجی، خود برو نون بگیر. بابا هم بابای قدیم میرفتن سنگکی میموردن مثلا. خب چه بچه یه، چه ابراز محبتیه، فایده نداره. یه کسی معلم بیاد یه قربون صدقه معلم بره، بگه آقا معلم عاشقت هم دوست دارم فدات بشم، مشقات نوشتیم؟ بگه نه مشقام ننوشتم. عشق چه ارزشی داره؟ عشق خودت خوب، هم که اصلا میمه کیف میکنم. یه رفیق ما داشتیم به رحمت خدا رفت تو تصادف، خدا غرق رحمتش که دارین محرمتون، گفت ورقای امتحانی رو جمع کردم، معلم راهنمایی بود، دیدم ریاضی یکی از دانش آموزان بالاش نمشته سوال از من چه میپرسی، جوابم با حسین است. خدایش اینم خودش بچه یتی روزه بگیر. خب منم نمیشتم نمره از من چه میخوای، نمرت با حسین است، امام حسین باید تو رو قبول کنه، من اصلا توان اینو ندارم که. خب فایده نداره شما بگی آقا من دوست دارم قربون صدقه میرم، بعد وقتی قرار عمل بکنی عمل به این کار نکنی. یعنی ایمان همیشه همراه با عمل است که مورد خطابش به مؤمنان است. نکته بعدیش اینه که بعضی از آیات، بعضی از ببخشید عیوب باید بیان بشود. ما یه سلسله عیوب داریم که اینها باید پوشید، نباید بیان کرد هیچ. یعنی طرف خودش یه گناهی رو کرده، حالا شما هم متوجه شدی، حق نداری اگر اون رو علنی بکنی، مدیونی. اما بعضی از عیبا هست، نه شما باید فریادش بزنی، بگی، تذکر بدی. یکیشم همین عیبه. افرادی که عمل نمی کنن باید دائما بهش بگی. اما حالا مثلا یه گناه دیگری انجام داده، اون باید یه طور دیگری بهش گفت. بعضی از کارها و عیوب نخیر باید بیان بشه. اینجا خود قرآن داره عیب رو بیان میکنه دیگه، علنی هم داره بیان میکنه، توبیخ هم میکنه. لما تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. مقت که میگن به معنای خشم و غضب پروردگاره، میگه نزد خدا خیلی سنگینه، خدا خیلی به غضب میاد، خدا خشمش میگیره از این که شما یه چیزی بگید و به او عمل نکنید. مقتن اندالله هم قشنگه، یعنی حضور پروردگار رو باید حس بکنی. اندالله چند جا تو قرآن آمده؟ یکشم هم اینجاست و حواست باشه. ما تو کارهای خوب خدا رو میبینیم، یعنی چون دنبالیم که چیزی ازش بگیریم. وقتی هم مظلوم واقع میشیم اونجا هم خدا رو میبینیم، فوری حواله میدیم به اول فصل، فوری میگیم آقا قبر و قیامت. چرا؟ چون میخوایم چیزی بگیریم ازش. اما وقتی کار بدی انجام میدیم اصلا فکر نمی کنیم که این دلله هم هست، خدا اینم داره میبینه دی. چجور موقعی که کار خوبی میکنی؟ چرا تو روایات داریم که چند چیز رو باید فراموش کنی، چند چیز رو نباید فراموش بکنی؟ یکی از چیزهایی که باید فراموش بکنی و اون چیزی که نباید فراموش بکنی همینجا، شما خوبی به کسی میکنی و فراموشش بکنی، اما خوبی در حقت میکنن هیچ وقت نباید فراموشش بکنی، هیچ وقت. این یادمون باشه. آدمایی که همیشه خوبیای خودشون مد نظرشونه زیاد برخورد میکنیم با اینطور افرادی. 10 دقیقه میشینی پیش طرف میگه من یکی از خصوصیاتم اینه، من همش دارم اینقدر من میکنه، از اون حالش به هم میخوره، نیم منم نیست، من میکنی، من نگاه کن اخلاقم اینه، من نگاه کن اینجوریه، من تو عمرم، یعنی چی؟ اما وقت کارش رو توجیه بکنی میگه من تو عمرم تا الان بدقولی نکردم، من تو عمرم تا الان دروغ نگفتم. خودش همین دروغه، خودش همین دروغه، هی من میکنه، من در حق فلانی کار کردم. بعدم قشنگ یادمونه ها که سنه 1000 بوق ما مثلا یه لطفی در حق آقای دوغ کردیم، قشنگ یادمونه، قشنگ. اما حالا چه ظلمایی در حق دیگران کردیم یادمون نیست، مگه بریم تو کما زندگی پس از زندگی بیارنمو، بعد اونجا تازه یادمون بیاد ما 20 سال پیش 30 سال پیش 40 سال پیش چه کار کردیم. و بشر، این بشر دوپا انقدر پر رو هم هست، با زندگی پس از زندگی هم بیدار نمیشه. اگه میخواستن بیدار بشن خود همین تجربه گرا بود، الان همه یکی آقای بهجت میبودن، خودشون دیدن، خودشون دارن تعریف میکنن، میان بیان میکنن. خیلی خوبه ها، اینا تنبیه، ما نیازمند به موعظه داریم، به تذکر داریم از هر زبان و هر لسانی. اما اثرش این فراموشی بشر هست، یادشون میره. خدا شاهده با این چیزایی که اینا دارن تعریف کنن که درست هم هست، هر کدوم از اینا باید یه قاضی باشن، هر کدوم از این تجربه گرایی که میارن. و ماها موقع فیلم داریم میبینیم تحت تأثیریم، یه چند روزی هم بعدش حواسمون جمع است و یه حلالیت به طلبیم اگر مورد مبتلاش هم بین خودمون بوده باشه. غرضم اینه که بدی هایی که به دیگران کردیم کلن یادمون میره. امیر المومنین فرماید برید تو کما قبل از که برید تو کما، زندگی کنید پس از زندگی، و همه هم داره میگه، امیر المومنین که میفرماید موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از که شما رو بمیرانند. الناس نیامون، باز امیر المومنین این رو میفرماید. من دوتا روایت تو بچگی یاد گرفتم، این دوتاش اینه قشنگ مونده تو ذهنم. ابتدایی بودیم رفتیم خونه یکی از رفقامو به بهانه بازی درس خوندن، به بهانه درس خوندن ولی بازی میکردیم. بعد مادرش اون روز این رو برای ما گفت، یادم نیست به چه مناسبتی این گفت، همون موقع مثل الان کم حافظه نبودیم، گفت الناس نیامون ازا ماتو انتبهو، برای ما هم ترجمه کرد، خیلی نفهمیدیم چی گفت. بعدا تو جملات امام که دیدیم خیلی مثبت و مهم میشه. اما اون قسم دیگرش رو موتو قبل ان تموتون، چون قشنگ بود بمیرید قبل از اینکه بمیرانند، تو عالم بچگی گفتیم مثلا چیکاریم خودمون رو بکشیم بمیریم چیه اوتوری تو ذهنتهای بعدن. خب یعنی همینه دیگه، وقتی میمیری یادت میاد، پس یادمون بیاریم. بعضی همونم خودمون زدیم به خنگی، الا حافظمون این ساعته دقیق، حال نداریم برگردیم به قبل چون درد سر داره، بیفته یادمون. پس به این جمله امیرالمومنین هم توجه کنیم، موتو قبلا تموتو. کبر مقتن عند الله، معناش همینه، این عند الله بودن رو ما حس بکنیم، یعنی این رو کاملا بفهمیم. حالا در ذیل این آیه شریفه، یعنی این دوتا آیه، چند تا روایت هم آمده است. من برای تو بخونم، این روایت هم روایت خوبی است. یکیش وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه فرموده عدت المؤمن اخاه نذر لا کفاره له. فرماد وعده مؤمن به برادرش مثل یه نذری است که فقط کفاره نداره. فرقش اینه، شما اگه نذر کنی کاری رو انجام ندی کفاره داره، باید کفارش رو بدی. قسم بخوری کفاره داره، باید کفارش رو بدی. حالا قولی دادی، میگی اینا مثل نذره، فقط فرقش اینه کفاره واجب به گردن نیست، بری اینقدر روزه بگیری، اطعام بدی، استغفار بکنی، هرچی که در فقه آمده است. میفرماد هر کس، فمن، اینجا دیگه عمومیت داره، هر که، حالا آیه اینجا خطابش به مؤمن، اینجا دیگه همه رو آورده، هر که تو این وعده ها خلف وعده کنه، وعده الهی رو زیر پاش له کرده و گذاشته، متعرض وعده الهی شده. به رفیقت یه حرفی زدی، نیستدی باش. اونا البته باید پای حرف حق بمونیم ها. یه وقت شما در جاهلیت یه حرفی زدی، بعد بگین نه آقا، ما باید حرمت نون نمک نگه داریم. نمک کی؟ و بعضی هم دیگه چیزی یاد میگیرن دیگه ولکن نیستن، تا آخر میخوان. استاد ما میفرمود، میپای ما رفیقیم تا دم در جهنم، جهنم بخوان ببرنه دیگه علی خود تنها برو، ما که نیستم، همراهی باید نمی کنم. وقتی میدونم این نوع همراهی تهش جهنمه. نون و نمک زمانی حرمت دارد که صاحب نمک رو بشناسی، بعد حرمت. و الا حضرت موسی علیه السلام یه عمری نون نمک فرعون رو خورد، آخرم یه لگد بهش دگو برو بیکارت بابا، بر علیه جم قیام کرد. یه عمر از بچگی آن تو خونه فرعون بوده، بهش میگفتن موسی ابن فرعون، از اسمش هم او گذاشت دیگه، موسی یعنی از آب گرفته شده، اسمشو گذاشته، بزرگش کرده، اختیار بهش داده. اما نه، وقتی دید مسیر خدا این وره مسیری وره، گفت یا علی آقا جان برو پیکارت، ما نیستیم. حرمت و نونمک هم اینو باید انسان متوجه بشه. میگه اگه خلف وعده کنی، شما وعده پروردگار رو زیر پا گذاشتی و در معرض خشم خدای متعال قرار گرفتی. بعد میفرماید ذالک قوله یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. از وجود مقدس پیامبر عظیم الشان اسلام به پسر مسعود، ابن مسعود، که روایات زیادی داره، مثل همون سفارشی که به پیغمبر عظیم الشان به جناب ابوذر داره، ابن مسعود هم داره. خدا رحمت کنه مرحوم میر اسماعیل دولابی رو، یکی از چیزایی که سفارش میکرد هم توصیه‌ای به جناب ابوذر بود که رهتوشه سالکان هست، مرحوم علامه مصباح یزدی تو درس اخلاق شهر میدادن، الان کتابم شده، کسی خواست بدونه پیغمبر به ابوذر چی گفته با شرحش. یکم همین سفارشات به ابن مسعود بود، یکیش اینه یبن مسعود، خطاب به پسر مسعود، فلا تکن، نباشی از این افراد. این فلا تکن ها ما در روایات زیاد داریم که از این گروه ها، از این اشخاص، از این افراد نباشید که به مردمان سخت میگیرن اما به خودشون آسون. لما تقولون ما لا تفعلون، تو که به مردم سخت گیری میکنی، خودت چی؟ خودت چه کاری؟ همون چه مینمایی هستی؟ این باید جواب بدیدی، باید پاسخ داده بشه به مردم. بعضی بزن بچه شو سخت میگیرن، بعد بیرون نه خیر، خیلی راحتن، خودش راحت. به خانومش میگه حق نداری با نامحرم مثلا یه احوال پرسی هم بکنی، بعد خودش لاس میزنه با هر زن نامحرمی. غلط میکنی، چه فضای حقیقیش چه فضای مجازیش. میگه از اونا نباش که مردم سخت میگیری به دیگران به خود آسون میگیری. نمیشه دیگه. قربان برم خدا را یک بام و دو هوا را. نموده برای دیگران سخت به خودش که میرسه این خیالش نیست. همه خط قرمزا رو عبور میکنه، اصلا مرزای احکام و اخلاق و همه رو جا به جا میکنه. بعد بدبختی درست میشه. بدبختی درست میشه وقتی ما قول و فعلمون یکی نیست، وقتی به مردم سخت میگیریم به خودمون آسون میگیریم. کاسه ماست میزنه سر طرف، همه مملکت رو دوچار یه بحرانی میکنه که چی؟ که میخواد مثلا فلان، حالا عصبانیه اینم معلوم نیست، آخه به اسم دینم دارن تمومش میکنن. اینا گاهی افرادی هستن حساب شده، شبکه ها میان، خیلی باید حواسمون جمع باشه. مثل همین امام پرانی اینا که انجام میدادن، وقتی تیماشون رو گرفتن دیگه اصلا اینا مردم نیستن بیچاره، پول گرفتن که بیان این کارا رو بکنن. این معلومه که اصلا ربطی به دین و مردم نداره، اینا خیلی شهم بیتور هستن. ولی حالا سلم نه یک کسی کار کرده باشه، خب واقعا عیوب دیگر خودش رو برطرف کرده که حالا میاد اینطوری انجام میده. و بعدم مهمترین معضل ما در امر به معروف و نهی از منکر اینم بگم، اینه که ما امر به معروف رها کردیم چسبیدیم به نهی از منکر، در حالی که امر به معروف مقدمه. یعنی اگر شما امر به معروف بکنی اصلا دیگه منکر خیلی، چرا شرایطش سخت نهی از منکر؟ چون دیگه کسی که از این فیلترها بگذره بله باید قاطع هم جلوش ایستاد. خب امر به معروف یعنی کار فرنگی رو رها بکنی میچسبی به نهی از منکر، اما اول کار میخواییم بریم سراغ آخر کار. حالا به هر حال اینجا وجود مقدس پیغمبر عظیم و شأن اسلام میفرماید که پسر مسئول از اونایی نباش که مردم سخت میگیرن و بر خودش آسون میگیره. وجود مقدس امام حسن عسکری علیه السلام در ذیل این آیه فرمودن که این آیه یاران پیغمبر رو مورد خطاب قرار داده که به رسول خدا وعده دادن که ما تو رو یاری میکنیم، که عرض کردم تو شأن نزول این آیه شریفه، ولی با دستور او مخالفت کردن و عهد خود را درباره امیرالمومنین نمی شکنند. لما تقولون ما لا تفعلون، یعنی باید حواست جمع باشه. شما اسلام آوردید، به پیغمبرم قول یاری دادید، به امیرالمومنین هم بیعت کردید. بزرگترین حرفی که در عالم زده شده و بهش عمل نشده حمایت از ولی بوده و بهش عمل نشد. ولذا فرمود امیرالمومنین ارتد الناس بعد النبی ثلاث او اربع. به امام زمان ما چقدر تو ما رمزون به خدا قول میدیم دیگه گناه نکنیم، لما تقولون ما لا تفعلون. چقدر به امام زمان قول میدیم که دیگه آدمای خوبی باشیم. خودم رو دارم عرض میکنم، کافر همه را به کیش خود پندارد، اما میزنیم زیرش عمل نمی کنیم. لما تقولون ما لا تفعلون، نهیب میزنه. کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. اینم جزئشه. چقدر ما تو روزه ها حالون منقلبش، گفتیم دیگه تمام شد. الان که دیگه الحمدلله سطح توبه ها خیلی عادی تر شده، طرف با دیدن یه دیالوگ خوب توی سریال هم تصمیم میگیره آدم خوب بشه و خوب هم نمیشه. چقدر ما از این چیزا تصمیم ها گرفتیم اما عمل نکردیم. لما تقولون ما لا تفعلون، وعده دادیم. اونجا وعده دادید پیغمبر رو، امیرالمومنین رو یاری کنید، یاری نکردید. و این وعده ها سطحش وقتی میاد بالاتر، اون کبر مقتن عند الله شدتش هم میاد بالاتر، نوع عذابش هم میاد بالاتر. شما یه وقت آدم عادی سر کار میذاری، یه وقت ولی خدا سر کار میذاری. یه آقای داشتیم الان برشکست شده، بدبخت شده، البته الان تریپ آقا جونی برداشته اومده قوم ختم صلوات میگیره فلان میکنه خیلی. اون موقعی که پول دار بود پدر مردم رو در آورده بود، وعده دادناش، به این وعده میداد به اون وعده میداد. یه حسینی داشتن میساختن همین آقا جون اونور خیابونی، بعد من گفت آقا بریم دیدن یه بزرگی و فلان و اینها، حالا علامتی گفتم رفقا متوجه شدن. ما رو برد مثلا اونجا، بعد میگفت شما دسته چه کمراته؟ 76 75 و 6 اینا بود. اون موقع منم اهل دنیا بودم، الان که خسر دنیا و الاخره هستم، دست چکم داشتم. اونم بله، گفت که من یادم رفت اینجا میخواستم یه چکی بدم برای در پنجره حسینی رو دارم میسازن، شما بده بعد من میدم. ولی خدا اینم که رفیق با خدا، چقدر میشه؟ اون سال میشد 900,000 تومان، 2,450,000 تومان ما دادیم. رفت که رفت، والله و علیه من باید یک سرمایه دارا میبودم، پدرم در اومد تا این چکار رو پاس کردیم. بعد برای حسینی، برای ولی خدا. الان میگم اونجا محق آب و گل دارم، بی رفت نمیگم. به مرجع تقلید قول داده بود که دفتر براش بخره، نخرید. ما از درود خودمون صندوق قرض ارزونه وام گرفتیم که قرضه مرجع تقلید رو دادیم. خدا شاهده مرجع تقلید صاحب رساله بهش گفت آقا به تو صفایی اینجا جا کم و فلان. آقا هم رفته بود رو چوب این معامله کرده بود، یارو پولش نمیداد. خب چه حرف میزنی؟ الان تو را داشتم عرض میگم به یکی از رفقا پارسالی که ما گفت آقا فیش حج بگیر ما پولش میدیم، آره میخوایم بگیریم. گفتین خیلی خوب دستم درد نکن، فیش حج گرفتیم. خودم خودت گفت آره خودم میام برام، ما هم بگیریم. خب الان پول بده، گفت فردا پس برام. ما دو تا فیش خریدیم پارسال، خیلی قبل از حج تو ماه مثلا جمادی و اینا خریدیم. بعد خودش پشیمون شد، اون کسی که فیش خریده پول ریخته به حساب خودش، هنوزم به ما نداده. بعد میخواد مکه هم بره، قرار بود ما رو بفرسته، ما اون رو فرستادیم نفرستادیم، پولش هم داد. مثال دارم میزنم دیگه، شما هی سطحش رو میری بالاتر، با خدا شوخی میکنی، با حج شوخی میکنی. لما تقولون ما لا تفعلون. آقا قدیمی میگفتن حرف نزنی میمیری؟ نمیمیری که. بدبختی ما سر همین حرف زدن هست. توی تهران هم که مهد گندگی است، یعنی هم بلاد کبیره است از لحاظ فقهی، هم بلاد کبیره است از لحاظ گندگویی. اصلا دین میگه شما اگه 100 داری 70شو نشون بده، چش نخوری ان شاء الله. برعکس میگن یارو 30 داره یه طوری وانمود میکنه انگار مثلا اصلا معنای عزت نفس رو نفهمیده یعنی چی. یه حرفایی میزنن همش هم نشأت گرفته از اون روح تکبری است که در افراده، میخوان این منیتشون رو حفظ کنن. تا کی؟ تا کجا؟ یه جایی بالاخره آدم سرش میخوره، منتها حواستون جمع باش. او جا هم معلوم نیست که همیشه بتونی برگردی. یه بار جستی ملخک، دو بار جستی ملخک. یه وقت کجا سرت به سنگ میخوره؟ موقعی که میگن به حق شرف لا اله الا الله، به عزت شرف لا اله الا الله، موقعی که دارم میارن تو قبر. تو قبرم دیگه خودتی دیدید که سر قبر رو که میریم رفقا وقتی جمع باشن ایسکا همدیگه رو میگیرن، از میت گرفته تا اونی که داره روزه میخونه تا اونی، همه دنبال این سوژه پیدا کنیم دیگه. دیدید بعد از فاتحه خونی عمان یه دو ساعتی بعدش برنامه 90 اون مجلسه دیگه. فلان دیدی روزه خون چه داره، دیدی اون زنه چجوری گه، اون مرده چجوری گه، اونو خواستن تو قبر بذارن، همه چیزاییم دیگه. خب یعنی چی؟ اونجا دیگه خودتی، بلند میشی سرت به سنگ میخوره. دیر نباید اقدام بکنیم که سرمون به سنگ بخوره. این تخلف وعده به مردم عادی یه سطحه، بیا بالاتر تا انسان برسه به ولی خدا، به حجت خدا، اونجا دیگه شما اصلا نمیتونی کاریش بکنی، سطحش خیلی بالاتر. اینجا مصداق معین کرد وجود مقدس امام عسکری. دو تا وعده، دو تا حرف زدید پیغمبر رو و جدمان امیرالمومنین رو، تمام شد. در زمان ائمه خیلی مبتلا به داشتی میتونی که افراد میامدن وعده میدادن وعدهشون رو عمل نمیکردن، میرفتن دنبال کارشون تا برسه بیاد بزرگان و اولیا و مراجع و عرفا و اهل دل رو. آخ یکی دیگر رو میشناسن خیلی دلم، همین اخیرن اون شیخ بزرگوار من زنگ زد، خیلی هم بیمار شده زمینگیر، آره واقعا ناراحت شدم. آره که احوالی به پرس و فلان و اینها و آره. بعد ناراحت بود یه سالی من میدیدم که طرف بهش گفته آقا مثلا فلان کار انجام بده، اینقدر مثلا به تو میدیم، به بعدش عمل نکرده بودی بیشتر. گاهی به فقرا وعده میدن، به انتظار میشینن، حواسمون جمع باشه. به رفقا عرض کردم چند وقت پیش، پارسال، آقا ما دیدیم خیلی وضع خراب شد، کار رسید به یه جایی که موجودی حساب صفر، کار برای ضروری ترین کارها صبح سنگک خریدن هم کار لنگ بود. یه حالتی هم بر ما عارض شده بود که نمی‌تونیم به کسی هم بگیم، همش دنبال ریشش میگشت. دو هفته طول کشید. بعد از دو هفته گفتم که خدا چیش، خب بالاخره ما چوب کجا رو داریم میخوریم. فهمیدم یه نیازمندی اینقدر رو مخ من بود، یعنی الان که دارم میگم رو مخم، پدر منو داره برد بیرون. آخرش گفتم آقا تو چند تا خط داری قد پیام میده، همین خطاتو بفروشی کلی پول دیگه. بعد بلاکش کردم. باور کن این رو که بلاک کردم، خدا من رو بلاک کرده بود، خدا شاهده. گفتم نکنه اونه. بلا فاصله در آوردم بیرون و یه خلاصه تماسی با او گرفتم. گفتم ببخشید حالا انشالله فردا مثلا میریزیم، ولی خداییش خیلی اذیت میکنه، یه گیر میدی فلان میدیم. آره اون ناراحتی من گفتم. گفت ببخشید دیگه، یادم چشم دست شما در نکنید. آره این کار تمام شد. به فاصله چند دقیقه بعدش یکی از رفاهای مبلغی ریخ به حسام، بازن جواب آقای نصب کرده بودم. یعنی تا از بلاکی در آوردی، خدا از بلاکی در آورد بیرون. بابا فقیره دیگه، خب گرفتاره، چه کار بکنه؟ درد داره که داره فریاد میزنه. به یکی از رفقا دادم، گفتم آقا اینو به چسبون جلوی کامپیوتر مغازن، هر ماه اول ما اول این میزنه، نمازم نخوندی نخوندی اینو دیگه با تغییر خوندی اینو بزن، و الا خدا بلاکمون میکنه. قول ندیم. من گفته بودم میریزم، حالا تأخیر کرده بودم. و زندگیش دیگه چه باید کنی؟ یکی رو دعوا کردم اخیرا، دعوایی از دعوایی خاص خودم. گفتم آقا قول دادی پول بریزی فلانی تو بیمارستانه، الان به من زنگ زده، خب نمیگفتی که من اینطور شرمنده نشم، الان موقعی داره میگه که نیست ندارم. ببخشید رفتم مهمونی یادم رفت. چون اصلا فکر نمی کنیم که این اندالله باشه، کبر مقتن اندالله بوده باشه. باز امام حسن عسکری علیه السلام، خدا می دانست که آنان به آن چی می گویند وفا نمی کنند، باید که خدا علم به اینم داشت. پس فرمود لما تقولون ما لا تفعلون. خدا گفت که حواس جو جمع باشه، کسی نگه آقا من نمی دونستم این کار اینقدر بده. کبر مقتن اندالله ان تقولون ما لا تفعلون. خداوند آنان را به اعتراف و اقرار خودشان مؤمنین نامید، گرچه راست نگفتن. خدا به احترام گذاشته که تو از اسلام اومدی مؤمن شدی، باز همیتون. روایت آخریم بخوانم از وجود مقدس امام هادی سلام الله علیه. از این نامه ای دارن، این مکاتیب امام جالب از خوندنشون. امام هادی هم نامه هایی رو دارن. یه نامه حضرت داره در انکار جبر و تفویض که مبتلابه داشته در زمان ائمه. الان هم هست، گاهی هم خودمون گرفتار جبرگرایی هستیم، متوجه نیستیم حرفایی که میزنیم یه شاغولی باشه برای اعتقاداتمون، همینا از توش در میاد بیرون. بعد حضرت فرمودن که و اما سبب المحیج، سبب محرک یعنی نیستی که انسان را به هر کار وامی دارد، سه عضو، سه و عضو مربوط به آن قلب است. پس هر کس که عملی انجام دهد و از صمیم دل به آن موافق نباشد، خدا آن را نپذیرد. عمل را انجام میده ولی قلبن درست نیست. هر کاری ها مثل همین رضایت گرفتن های خودمون هست، خیلی نکنی زبانی کافیه، این کار اطمینان حاصل بشه قلبی بخشیده. هر کاری دیگه، شما بیایید خدا رو یاری کنی، جهاد بری، ولی قلبت با خدا نباشه ارزش نداره. یعنی الان فلان پست رو میگذاری، فلان حمایت رو میکنی که بقایت به این باشه، این فایده نداره، چون قلبت قبول نداره. قلبت باید بپذیری چون خدا قبول نداره. جز این که صدق نیت و اخلاص پیش آرد. از این رو خدا در باره منافقین فرمود یقولون به افواهم ما لیس فی قلوبهم. این مال منافقینه که به زبان خودش یه چیزی میگن ولی در دلشون غیر از اینه. ولی خدا از اون چه که در دلهاشون کتمان کردن آگاه تره. بعد میفرماد که خدا در مقام توبیخ مؤمنان این آیه شریفه رو بر پیغمبر نازل کرد، لما تقولون ما لا تفعلون. پس اگر کسی حرفی زد قلبش به اون معتقد باشد، نیت او رو وامی دارد تا پای کردارش بیستد، گفتارش رو تصدیق کند. و اگر به اون حرفش پایبند نباشه حقیقتش در عمل آشکار نمیشه. این وجود مقدس امام علیه السلام، امام مهدی علیه السلام در اون نامش می نویسد که نامه مفصلی هم هست. این هشدار خدای متعال رو جدی بگیریم. لما تقولون ما لا تفعلون، حرفی بزنیم که بتونیم بهش عمل بکنیم، حالا چه حرف نسبت به خودمون چه نسبت به ولی خدا و حجت پروردگار. وزا گاهی می بینی خساراتی به بار می آورد که زمین و زمان رو می لرزاند. سید و شهدا علیه السلام رو اینها دعوت کرده بودند، اما چه اتفاقاتی افتاد؟ تا جایی دارد که روز دوم محرم وقتی که به اصطلاح اهل بیت مسیر رو طی کردند، یه جایی بچه ها خیلی خوشحال شدند. خوشحالیشون هم این بود، پدر مادرشون و همین ها و بچه های اصحاب آقا میگفتن که به همدیگه خبر میدادن که رسیدیم کوفه. دلیل چی بود؟ نخلستان های کوفه رو دیدن. چرا این تلقی براشون ایجاد شده بود؟ اینا خب اهل حجاز بودن، کوفه جای خوش آب و هوایی بود و باغات داشت و اینا، مثل اینه که شما از جنوب بخوای بری مثلا شمال، تفاوت اقلیم رو. بعد اومدن مکه و نامه اهل کوفه رسیده، تو نامه هاشون نوشتن باغات ما رسیده، ثمر داده. بچه ها با اون تلقی ذهنی که اینا دعوت شدن دارن مهمانی، گفتن ببین باغات پیدا شد. اما بعض از اصحاب و یاران و خود سید و شهدا ناراحت از این موضوع بودن، چون میدونستن اونی که دیدن باغ نیست، سرنیزه های لشکریان است. لما تقولون ما لا تفعلون، چرا امید دادید به بچه ها؟ همین کافیه دیگه، اصلا شما بقیه مقاتل رو اصلا بذار کنار، همین شکستن دل بچه ها. لذا آمد محضر زین العابدین گفت آقا من یه جایی از لشکر ایستاده بودم که ابدا ندیدم این صحنه ها چی گذشته. 30,000 نفر اقل کاره که آمدن با صدا، خیلی دور بودن، اصلا نشد که بیان، منتظر تیمای ذخیره بودن که حمله کنن. آیا منم جز اینا هستم؟ امام فرمود تو هم جز قتل کربلا هستی، چون باعث شده این لشکر زیاد جلوه کنه و دل بچه ها بلرزد. اینا اگر مثل بقیه جنگا بود، مرد مقابل مرد بود، من اینا بود میگفتن جنگ دیگه، مثل زمان پیغمبر آمدن. اما این چه جنگی است که 30,000 نفر اون طرف، این طرف 80 و چند زن و بچه ایستادن و دارن به بدترین وجه جنگ میکنن. بچه ها همه ترسیده بودن، ترس تا جایی بوده که شب 11 محرم زینب کبرا سلام الله علیها آمار بچه ها رو که گرفتی، 2 تا از بچه ها نیستن. گشت دنبال اونها زیر بوته خاری، بغل کردن از ترس جان دادن. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. دعاهایی رو که خواهند فرمود بعد از مناجات و ذکر مصیبت به هدف اجابت مقرون، به جای محمد و آل محمد.